بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیه شیدایی هم که حالشون بهتر شده، عرضم به حضورتون که امروزم در هم ماه رجب شروع شد و که روز پنجشنبه اول رجب بود، امروزم روز سوم ماه رجب هست. هم حلول ماه رجب رو تبریک عرض میکنیم، انشاءالله که هممون توفیق داشته باشیم از این فرصت ماه رجب و به یه قرب به خدای تعالی و عبادت استفاده بکنیم و آماده بشیم برای ماه مبارک رمضان و درک فیوضات ماه مبارک رمضان که در پیش هست انشاءالله. خب امروز هم روز سوم ماه رجب، شهادت جانسوز حضرت امام هادی علیه السلام هست. اظهار ارادت میکنیم به پیشگاه با عظمت اون حضرت و یه روایت نورانی از کلماتشون رو محضرتون قرائت میکنم و بعد انشاءالله بایستامون رو بردازیم. روایتی هست از حضرت در کتاب شریف توعف الوغول در قسمت کلمات قصار امام هادی که حضرت میفرماید من اتقا الله یتقا، هر کس عرض کنم خدمتتون که در مقابل خدا تقوا داشته باشه، مردم در دیگران در مقابل او تقوا خواهند داشت. ترجمه تحت لفظی بخوام روان آزاد معنا کنم، هر کس خدا رو به حساب بیاره، از خدا حساب ببره، مردم ازش حساب میبرن. هر کس از خدا حساب ببره، مردم ازش حساب میبرن. من اطاع الله یطاع، هر کس فرمان خدا رو اطاعت بکنه ازش اطاعت میشه. و من اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین، هر کس که از خالق اطاعت میکنه نارضایتی مخلوقین رو اعتنا نکنه، براش مهم نباشه. تو میخوای حرف خدا رو گوش بدی، هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد خوشش نیاد. و من اسخط الخالق، حالا یه کسی این رو مراعات نکنه، دلش دنبال این باشه که رضایت مخلوقین هم به دست بیارن ولو به قیمت این که خدا رو از خود دست خودش ناراضی بکنه، اون نتیجه چی میشه؟ و من اسخط الخالق، که حالا به قرینه قبلش میگیم اسخط الخالق فی رضا المخلوق طبیعتاً، یعنی تو عبارت نیست، من دارم اضافه میکنم، کسی که برای که دل مخلوق رو به دست بیاره، خدا رو خالق رو از خودش ناراضی کنه، فلیقن، یقین بکنه که ایحل بهی سخط المخلوقین، که سخط مخلوقین و نارضایتی مخلوقین هم برش حلول میکنه. یعنی اگر انسان بخواد به قیمت این که مخلوق رو راضی کنه خدا رو ناراضی کنه، خدا رو که ناراضی کرده همون مخلوق هم از دستش راضی نمیشه. اگر هم راضی بشه این رضایت سطحی و زودگذره و تهش همون نارضایتی میشه، همون چیزی میشه که داشته ازش فرار میکرده. خدای تعالی توفیق بندگی و تقوا و اطاعت فرمان خودش رو همه ما مرحمت بفرماید. من روایت یه دفعه بدون اضافات خودم بخونم، من اتقا الله یتقا و من اطاع الله یطاع و من اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین و من اسخط الخالق فلیقن ان یحل به سخط المخلوقین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب رفقای عزیز، اگه خاطرتون باشه تو بحث فنا که مقداری هم فاصله افتاد، مرحوم شیخ ابتدا ادعا فرمودن که غنا حرام فی الجمله غنا حرام هست فی الجمله، و وجه فی الجملهش هم استثناءاتی هست که بعدا انشاءالله میاد. عرضم به محضرتون که رفتن سراغ ادله حرمت غنا که کلیتش فرمودن اخبار به حرمت غنا مستفیزه است بلکه ادعای تواتر شده. ابتداعا سه طائفه از اخبار رو برای اثبات حرمت غنا آوردن که همون اخبار تفسیریه بود که ذیل سه تایی از قرآن اومده بود. خب به این سه طائفه اشکالی گرفتن، اشکالش همی بود که دلیل اجنبی از مدعا هست. حاصل اشکالش این بود دیگه، دلیل اجنبی از مدعا هست، چون غنایی که متعارف در عرف به اسم غنا شناخته میشه، یا عرض کنم خدمتتون که اون غنایی که محل کلام فقها بوده که میخواستن حرمت رو ثابت بکنن، از مقوله کیفیت الکلامه. ولی این سه طائفه با توضیحی که داده شد ناظر به مقوله ذات الکلامه، نفس الکلامه، نه کیفیت و اداء کلام. خب این اشکال میکردن به این سه طائفه روایت مون، تا در ادامه فرمودن که درسته که دلالت نداره، لکن یه اشعاری داره این سه طائفه، یه اشعاری داره. نکته اشعارش هم عرض کردم از باب تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. خب مشعر بالعلیه و در کنارش هم العلت و تعمم و تخصص، از قسمت العلت و تعممش خواستن استفاده کنن که هر چیزی که مصداق لح بشود و مصداق زور بشود این چی میشود؟ این حرام میشود. خب حالا میخواد ذات الکلام باشه، میخواد کیفیت الکلام باشه، فرقی نمیکنه. خب از همینجا پل زدن به روایات متعددی که ما داریم و این روایات مفادش اینه که غنا مصداق چی هست؟ مصداق لحوه، مصداق باطله، مصداق لعبه، مصداق زوره. خب روایات متعددی داریم که مصداق لغوه، کلمه لغو هم هست دیگه، پنج تا عنوان دیگه، حالا لغو و لعب و لغو و زور و باطل، این پنج تا عنوان تو لسان ادله اومده عرضم کردن. خب اینا همش ناظر به یک چیزه، خب همش ناظر به یک معناست که این یک معنا، که اون یک معنا حرامه، دقت داشته باشید، ناظر به یک معنا است که اون یک معنا حرامه، متا اون یک معنای حرام تعابیر مختلف ازش میشه، هر کدومش، هر کدوم از تعابیر ناظر به یک حیثیتش هست. خب اصل اون معنای جامع که مغز کلامش هست لحوه، لحو به این معنا که اون چیزی که انسان مشغول بهش میشه و از یه چیز دیگه باز میمونه. خب طبیعتا در ما نحن فی اون لحو معنی عام لحوه، خب معنی عام به لحوه که هر چیزی که انسان مشغولش بشه از چیزهای دیگه باز بمونه، خب از چیزهای دیگه غافل بشه، چیزهای دیگه رو به فراموشی بسپره، به این گفته میشه لحو. مثلا آدم موقعی که میره بیرون کنار خلاصه کوهی، چشمه‌ای، رودخونه‌ای، خلاصه جنگلی، چیزی برشی میره، برای اینکه مشغول اون هوای تر و تازه و سبزه و چمن و این حرفا بشه، خستگی و گرفتاری و اینا یه مقداری یادش بره، آرامش پیدا بکنه دیگه، لذا به اینم گفته میشه لحو. خب یه حالا موارد متعدد دیگه هم هست که در روایات اومده گفته شده که اینا مصداق لحو المؤمنه، همش این جامعه رو داره، آدم مشغول به یه چیزی میشه از یه چیز دیگه باز میمونه، حالا عام از اینکه اون چیزی که مشغول شده چیز خوبی باشه چیز بدی باشه، این معنی عام و جامعه لحوه که از این معنی عام و جامعه همه مصادیقش حرام نیست، بلکه یه موردش حرامه، اونجایی که انسان مشغول به یه چیزی بشه، در اثر مشغول شدن به اون چیز از التزامات به اعتقادات دینیش باز بمونه، خب از وظایف دینیش باز بمونه، این لحو حرامه، که حالا این رو گاهی تعبیر میکنن ازش به لحو، گاهی ازش تعبیر میشه به لعب. لعب که میگن فقط ناظر به قسمت مشغول شدنشه، از چیز دیگه باز موندن دیگه نظر نداره، دقت بکنید، دقتای فقه اللغوی شه دیگه، لحو دو جهت لحاظ میشه درش، اون چیزی که مشغول شدی بهش، اون چیزی که مشغول موندی ازش، یعنی موقعی که مشغول شدی از اون جا موندی. خب لعب که میگن فقط ناظر به یه حیثیته، یکی شما مشغول به این شدی، دیگه ناظر به اون حیثیتش که حالا که مشغول به این شده هسته دیگه باز موندی ناظر به اون نیست. یا تعبیر باطل و زور و لغو، اینا هر ستاش قریب المعنا هست که این چیز چیز بی ارزشیه، ارزش این که انسان مشغول بهش بشه رو نداره. خب در حال این پنج تا مفهوم هر پنج تاش اومده و عرضم کردم که هر پنج تاش این طور نیست که مطلقا حرام باشه، اینجور نیست که هر چیز بی ارزشی باطل لغو و زور حرام باشه، اینجور نیست که هر لغو حرام باشه، اینجور نیست که هر لعب حرام باشه، فقط در صورتی که اون معنای کلی که جامع‌تر از همش هست لعب بود دیگه. در صورتی که انسان این رو این چیزه انسان رو مشغول به خودش بکنه و در اثرش از وظایف شرعیش و التزامات و اعتقادات دینیش باز بمونه، فقط اینه که حرامه. البته با یه نگاه که عرض کردم فقها دو دست هستن، بعضیا ناظر به نتیجن که این معنی که عرض کردم، بعضی ناظر به منشأن. اسم مرحوم شیخ میگن اون لحظه‌ای که ناشی از شدت الفرح و البطر باشه، طرف از اوج سرمستی یه حرکاتی از سر بزنه، این رویشون میگه حرامه. که حالا از بین این دوتا که ناظر به منشأ باشیم ناظر به نتیجه باشیم، به نظر میرسه ناظر به نتیجه باشیم بهتر. حالا بالاخره در حال این خلاصه گیری بحث بود تا اینجا که عرض شد که روایت متعددی هم هست که این غنا رو فرمودن مصداق یکی از این خلاصه عناوین پنجگانه هست که چند تا از روایت رو خوندیم، یکی تو تاش موند اگه اشتباه نکنم، درسته؟ رسیدیم به روایت اعمش. بله، فی روایت الاعمش الوارده فی تعداد الكبائر، فی روایت الاعمش الوارده فی تعداد، متفارسی میگیم تعداد ولی در زمان عربی میگن تعداد. خب مثل تکرار احسنت، بله مثل مصدر باب تفعیل دیگه، تعداد یعنی تعدید، شمردن کبائر، که گناهان کبیره رو که میشمارن حضرت در اون روایت، یکی از گناهان کبیرن ول ملاهی علتی تصد و عن ذکر الله، ملاهی که انسان رو از ذکر خدا باز میداره، کل غناء و ضرب الاوتار. خب ملاهی جمع ملهاته، ملهات هم یعنی چیزی که ابزار چیزه، ابزار لهوه. خب که حالا دو تا از ابزارهای لب، یکیش غنا هست، یکیش هم چی از ضرب الاوتاره. ضرب الاوتار، اوتار جمع وتره، یعنی زه، ناظر به سازهای زهیه دیگه، بعضی از این سازهای موسیقی زهی هستن، زه دارن، تار دارن، حالا مثل کمونچه و مثل نمیدونم پیانو و ستار و عرض کنم خدمتتون چنگ و نمیدونم اینا، بعضیش هست چیز داره، گیتار رو اصلا بله ضرب الاوتار، بله کل غنا و ضرب الاوتار. این هم یه روایت که ببینید معیار رو بردن روی چی؟ ولی ملاه اللتی تصد و عن ذکر الله، غنا رو بردن مثال ذکر کردن، یکی از مثال های این خلاصه ابزار لعب غنا هست. و قولی علیه السلام وقد سئل عن الجاریت المغنیه، که این روایت قبلا تو بحث جاری مغنیه داشتیم دیگه، قد یکون للرجل جاریتون تلهیه، در مورد جاریه مغنیه حضرت اینجوری فرمودن قد یکون للرجل جاریتون تلهیه، گاهی اوقات رجل جاریه داره که او رو به لهو میندازه. خب و ما ثمنها الا کثمن الکلب، و ثمن این جاریه نیست الا مگر مانند ثمن کلب، که همونطور که ثمن کلب حرامه، ثمن سوخته این هم زمان این هم سوخته.
زن
مشکل حالا زن اصل صدور همین بوده
که
لح مشخصا مصداق
بارزش
قناع هست، یکی از مصادقشه
همه جایت ترکیب
داره به قناع ترجمه کنه، که در مورد جاری مغنیه سوال کردن از حضرت. خب در مورد حکم جاری مغنیه اصلا روایتش اینه، سؤل ابوالحسن الرضا علیه السلام عن شراء المغنیه، تو متن روایت داره، تو متن روایتی که سؤل ابوالحسن الرضا علیه السلام عن شراء المغنیه، حضرت اینو فرمودن که قد یکون للرجل جاریتا تلهیه، یه عنوان عام میوردن که این عنوان عام، حالا یه مصداقش غناه، مصداقش بگم میتونه داشته با رقاصی کردن هم میتونه این کار انجام بده. خب البته رقاصی کردن جای مباحثه داره این خورده که، اون رقاصی کردن نکتش چیه؟ نکتش بله
بله
همون که این هم حالا سرش خود جایی مباحثه هست که رقص زن برای شوهر، شوهر برای زنش مشهور فقها میگن جایزه ولی جایی مباحثه داره. بله بعضی هر دو طرف رو جایز میدونن، بعضی فقط یه طرف رو زن برای شوهرش رو جایز میدونن. هر دو طرف داریم، قائل داریم. این هم بعضی ها اشکال کردن، جایی اشکال هم داره واقعا. یعنی شاید به نظر میرسه علمایی که استثناء کردن ناظر به جنبه تعییج شهوتش بودن. اگر ناظر به جنبه تعییج شهوتش باشه باشه اشکال نداره، یعنی استثناءش استاد خوبیه، چه زن داره شوهر چه شوهر ناظر بزن برای زنش. ولی اگر جنبه لحوش رو در نظر بگیریم، رقص لحوی باشه، واقعا مشکل استثناء کردنش، واقعا مشکل استثناء کردنش. بسیار خواهد که کنارش میفرم و ترانه خوندن زن برای شوهرش هم اشکال نداره دیگه.
اظهار محبت میکنه دیگه.
نه لحوم بالاخره جای مباحثه داره. لذا از بزرگان مثل منو های بحشت کلن ممنون میکردن رقص لحوی رو، حتی برای بین زن و شوهر، بین زوجین هم ایشون ممنون
اشکال نداره.
برن قرب شن از برن خودمون و سرمست بشن برن خودمون یه لحظه گریم استاقی باید خودشون تشخیص بدن مکلف خودش تشخیص بده که آقای این لحظه تشخیص کردن. بله دیگه لحظه حالا فرق نمی کنه چه رقص لحظه چه قناع لحظه تشخیصش به عهده خود مکلفه دیگه. بله. تعریفش رو فقیه میگه ولی تطبیقش بر خارج مکلف با تشخیص خودش همون دیگه. وزا خب این پنج تا روایت که تا الان خدمتتون خوندیم، و ظاهر حاضر اخبار به اثرها حرمت الغناء من حیف اللحن و الباطل. ظاهر این روایت اینه که همین روایت ظهورش در اینه که حرمت غناء از باب چی است؟ از باب لحن و باطله. فالغناء خب حالا که از باب لحن و باطل شو بیریم، ما یه حرفی جلسه اول خدمتون زدیم، یه حرف جلسه اول خدمتون زدیم که این عناوینی که در لسان عدل اومده گاهی اوقات هست حرمت مال خودش نیست، بلکه مال یه عنوان دیگری است که منطبق بر این میشه. خب حالا در مورد غنا مرحوم شیخ میفرمایند که معیار همین حرمتی که همین نکته است که خدمتتون عرض کردیم، بحث لهو و باطل معیار حرمت از این کوتاه نمیاد شیخ. معیار حرمت غنا لهو و باطله. حالا توی بحث مفهوم شناسی این کلمه غنا که در لسان ادله خود الغناء هم اومده، روایاتی که ظهور داره که خود عنوان الغناء حرامه. خب شیخ میفرمان که حالا تو بحث مفهوم شناسی غنا شما به نتیجه برسید که غنا هم خب از مصادیق لهو هست، یعنی به گونه‌ای تعریف کنید که از تعریفش مشخص بشه که از مصادیق لهو، یا به نتیجه برسید که عام از لهو است، یا به نتیجه برسید که اخص از لهو است. خب شیخ حرفشون اینه که آقا اون چیزی که در اسلام حرامه لهوه، اگه غنا مساوی با لهو شد که فبها و نعمت، اگه غنا عام از لهو شد با چی کار بکنیم رفقا؟ با تخصیص بزنیم، میگیم غناهای لهوی حرامه. اگه غنا اخص از لهو شد با چی کار کنیم رفقا؟ باید بگیم تعمیم بدیم، بگیم که هم غنا حرامه هم هر چیز دیگری که مصداق لهو باشه ولو اسم غنا بلیستر نکنه. خب ببینید این عبارت رو میفرمون که و ظاهر حاضر اخبار به اثرها حرمت الغناء من حیث اللحو و الباطل، فالغناء وحیه من مقولت کیفیت الاصوات کما سیجی. خب که از مقوله کیفیت صوته که حالا انشاءالله سیجی که عرض کردم معنای عرفی غناء از مقوله کیفیت صوته، اون چیزی که ذهنیت فقا بوده است مقوله کیفیت صوته، اون چیزی که حالا از اون سه تا روایت اشکال کردند و فهمیده میشد ظهور داشت، اون یه چیز تعبدیه، یه چیز خلاف ظاهر معنای عرفیه، یه چیزی غیر از اون متفاهمه در لسان فقها است که از روایت فهمیده میشد روی چشم، اشکال نداره. حضرات تعبدن به اونجایی که محتوا هم محتوای باطلی باشه غنا فرموده باشه هیچ اشکالی نداره. خب شیخ میفرمایند که اون غنایی که حالا محل کلام ما هست و وحیه من مقولت الکیفیت للاسوات کماسیجی هم کجاست؟ انشاءالله بعداً کلمات رو میگن، از کلمات که در کتب لغت و کتب فقها غنا تفسیر شده، از تفسیری شده که با مقوله کیفیت الکلام میسازه نه با مقوله محتوا. خب این انکان مساویان لصوت اللحوی و الباطل کما هو الاقوا، که نظر ما اینه که اتفاقا مساویه. خب انکان مساویان کما هو الاقوا و سیجی و فهو مطلب حل، و انکان اعم وجب تقیید او به ما کان من هازل انوان، با تقییدش بزنیم بگیم اون غنایی حرامه که من هازل انوان باشه، یعنی از قبیل لحو و باطل باشه. کما لوکان اخست، اگر اخستم باشه مفهوم غنا، وجب تعدی انها الى مطلق صوت الخارجه علا وجه لحوا، تعدی بکنیم توسعه بدیم و بگیم که هر صوتی که لحویست اهم از اینکه غنا باشد یا نباشد. و بل جمله فالمحرمو، خب حالا اینجا یه عبارت دیگه میارن مرحوم شیخ، ببینید این لغو تا حالا هی گفتن لغو 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 معنا نکردن، کند با این روایت یه جور میخوان لغو رو هم معنا کنن که این لغو و باطل یعنی چی. خب یه جور میخوان معنا کنن که و بل جمله فالمحرمو، محرم یعنی حرام، اون چیزیه که ماکان من لحون اهل الفسوق والمعاصی، یه علامت شده در حقیقت، یه امارت رفقا یه امارت برای تشخیص لحو، خب که در روایات هم اومده که اماره تشخیص لحو اینه که از لحون اهل فسوق و معاصی باشه. اهل فسوق و معاصی اون مجالسی که خلاصه برای شادی کردن هاشون و برای خلاصه خوشگذرانی هاشون برپا میکنن، از چه لحون و ابزارهایی استفاده میکنن؟ اون ابزارها اماره است، برای این که چی؟ این اماره است برای این که چی؟ صوت لحویه که در لسان و از روایات هم اومده. و بل جمله فل محرمو و به ماکان من لحون اهل الفسوق و المعاصی التي ورد نهیان قراءه في القرآن بها، حالا سوا اون کان مساویان للغنا، مساوی با مفهوم عرفی غنا باشه، او اعم او اخص، این مساوی باشه که فقه و اعم باشه تخصیص میزنیم، اخصم باشه چیکار میکنیم؟ برعکس گفتم، اعم باشه عرض کنم خدمتتون، نه دیگه اعم باشه این فرق داره ها، اون یکی غنا رو میگفتن اعم باشه، اینجا محرم رو میگن اعم باشه. اگه اعم باشه میگیم هم غنا تعدی میکنیم، هم غنا هم اون افرادی که غنا بر استفاده میکنه، اخصم باشه چیکار میکنیم؟ میگیم که فقط اون غناهایی که از لحون اهل فسوق و معاصی هست، غنایی که از لحون اونها نباشه اشکالی نداره. خب من ان الظاهره، خب شیخ گفتن کما هو الاقوا، دقت فرمودید که اقوا اینه که اینا با هم مساوی هستن، غنا با چی؟ با صوت لحو و باطل و هم دیگه مساوی هستن، اما اخص نیستن. ما ان الظاهره ان لیس الغناء الا هو، ظاهر اینه که غنا چیزی نیست جز همون، صوت لحوی، جز همون خلاصه صوتی که متناسب با مجالس اهل فسوق و معاصی است. و ان اختلافت فیه عبارات الفقهاء و اللغویین، گرچه عبارات فقهاء و لغویین در مورد تعریف غنا تفاوت داره، اختلاف داره، لکن به نظر ما غنا همون چیزی است که گفته شد که صوت لحوی، گفته شد که حرامه صوت لحوی. بله بله متعارف دیگه، حالا چیزی که متعارف بوده بالاخره چه چیز شناخته شده بوده، حضرات هم ارجاع دادن به همون چیزی که شناخته شده است بین مردم. فعن المصباح، یکی یکی اول کلمات لغوی رو میگن، بعدش میان سراغ کلمات فقها. عن المصباح فیومی ان الغناء از صوت، خب گفتیم کتب لغت روش کارشون چجوریه، معمولا دنبال این که حد تام یا حتی رسم تام از معنا بگن نیستن، بعض وقتی یه چیز خیلی عامی مثلا الحمار حیوانون، الفرس حیوانون، حالی حیوان پرنده است، چرنده است، چند تا پا داره دیگه، نمیدونم چی میخوره، اصلا هیچ صحبت نمی کنن، فقط حیوانون. اون مثال معروف سعدانه نبت گیاهیست، حالی گیاه چی هست و کجا روش میکنه و درخت نمیدونم بوته است، هیچ. انل مثلا انل غنا از صوت، غنا صوت، صوت. ها حالا چه نوع صوتیه؟ کاملا ساکت. و ان آخر از دیگری لغوی دیگری اومده گفته مد صوت، یعنی در حقیقت اومده یه قید زده به صوت، یعنی از صوت الممدود، خب صوت کشیده شده، صدایی که کشیده میشه. و ان نهایه، ان شافعی که حالا شافعی از فقهای عامه بوده، که طبیعتا حالا شافعی هم که از فقهای عامه بوده معنای عرفیشو گفته، حتی کتب لغت هم قبلا عرض کردیم خدمتتون، معمولا معنای عرفی رو میگن، استعمالات عرفی رو میگن، کمتر کتاب لغتی داریم که معنای موضوع الله رو بگه، معمولا کتب لغت معنای استعمالات عرفیه رو میگن. و ان نهایه ان شافعی انه تحسین و صوت و ترقیقه. ببینید گفته صوتی که دو تا قید اضافه کرد، تا الان چی؟ غناء مطلق داشتیم، صوت مطلق داشتیم، صوت ممدود داشتیم، این شد چی؟ صوت محسن و صوت مرقق، صوتی که چی؟ قشنگش کنه طرف و نازکش کنه، صداشو نازک کنه، ترقیق معنی نازک کردن. و انها ایزن، در نهایه باز باره چیز دیگه هم اومده که کل من رفع صوتن و والاهو، اگر کسی صوت صداشو صدایی رو بلند کنه و موالات درش ایجاد بکنه. خب موالات به معنی یه چیزی، معنی همون ترجیعه. موالات یعنی چی؟ همون چرچه میشه دیگه. موالات از ولاه، یعنی چی؟ صدا پشت صدا ایجاد بکنه، صدا پشت صدا ایجاد بکنه. خب هر کسی صدا رو بلند بکنه که همونجا مد و صوت، یعنی کشیدن صدا، صداشو بکشه، صداشو بلند بکنه. و والاه، یه متابعتی ولایی در صوتش ایجاد بکنه که صدا پشت صدا صدای ایجاد بکنه. و صوته عند العرب غناهون، که همون چهچه میشه این والاه، همون ترجیع میشه به تعبیری، صداش رفت و برگشت، هی برو و بیاد، هی برو و بیاد متتابعا پشت سر. و صوته عند العرب غناهون. ببین مرحوم شیخ انصاری این چهار تا تعریفی که برای غنا تو این عبارت ها شد رو میفرمان آقا کل هذه المفاهیم ما یعلم و عدم و حرمته. ما علم داریم که این چهار تا مفهوم هیچ کدومش حرام نیست. چرا؟ چون به نظر ما ضابطه در حرمت لحو و چی هست؟ باطله. اینا هیچ کدومش مساوی لحو و باطل نیست. بله میتونه زمینه برای لحو و باطل باشه، ولی به این مقدار برای صدق لحو و باطل کافی نیست. کل حاضر مفاهیم مما یعلم و عدم و حرمت ها و عدم صدق الغناء علیها. این هم اینجا یه ادعای داره میکنه، باز این مما یعلم ادعای علم هم داره میکنه، علم داریم که غناء، که مفهوم عرفی غناء دیگه، با اون ذهنیت عرفی که ما از غناء داریم، علم داریم که غناء بر هیچ کدوم از این چهارتا صدق نمیکنه. خب فکلها بر هیچ کدوم اینا صدق نمیکنه. فکلها اشارتون الی المفهوم المعینه عرفن، همش هم اشاره به مفهوم معین عرفی داره. خب همش اشاره به مفهوم معین عرفی داره، منتها هیچ کدوم از اینها غنا نیست. در حقیقت همون حرفی که همیشه براتون میگفتن، اشاره به مفهوم معینی داره ولی تمام المفهوم رو نگفته. خب دقت بکنید، اشاره به مفهوم معین عرفی داره هر چهار تا حرفی که اینجا زده شد، ولی تمام اون معنا رو نگفته. شبیه چی هست؟ شبیه اونجایی که میگیم الحمار و حیوان و سعدانت و نبتون. و کلا اشارتون الی المفهوم المعین عرفن، اشاره به همون مفهوم معین عرفن میکنه ولی کامل نگفته اون مفهوم رو. از همه تعاریف بهتر مرحوم شیخ میفرمان که تعریفی است که جوهری در سه ها آورده، یادتونه که مستحضر به سماع بود، جلسه قبل خوندید کی بود؟ ابوالعباد. کی ابوالعباد؟ که المستحضر به سماع زیل اون روایت مرحوم شیخ بردن که در سه ها جوهری اومده که الغناء من السماع، خب جاریت و مسمع ای مغنیه. خب که شیخ میفرمان که بهتر از همه تعاریفی که کتب لغت کردن تعریف جوهریه. همه تعاریف خب مانع اغیار نیست، معناش خیلی معنای عامیه، خیلی چیزای دیگه هم توش میاد که ما میدونیم قطعا اونا غنا نیستن. کامل دقیق ترین تعریف تعریف جوهریه. چرا؟ چون اومده احاله به عرف داده، گفته غنا همون چیزی هست که عرف به اسم سماع میشناسدش. خب این دوتا کاملا با هم دیگه مساوی هستن، غنا همون چیزی هست که عرف به اسم سماع میشناسدش، که بوده مجالس سماع یه چیز شناخته شده بوده برای عرف عرب، مجالسی که دور هم جمع می‌شدن و خلاصه کسی می‌خونده، دیگران هم کیف می‌کردن. خب لذا تعریف جوهری از این طرف، از این جهت که ببینید خیلی بازم نکرده تعریف رو که جنس و فصل و قیودش هم مشخص بکنه، فقط گفته الغناء و السماء یا الغناء و من السماء، تعبیر اینجوری داره. شیخ می‌فرمایند که احسن از همه تعریف سه جوهری است، چون این تعریف مساوی با مفهوم غنا است. اینطور نیست که خلاصه عام باشه مثل تعریف‌های دیگه، که یقرب منه که نزدیک است به تعریف سه جوهری که احاله به عرف داده، یک تعریف مشهور بین فقها که فقها هم اومدن غنا رو تعریف کردن، اون تعریفی که توی شهر نومه و امثال شهر نومه شهر آدونها اومده که غنا رو اینجور تعریف کردن، گفتن مد و صوت المشتمل علی ترجیع المطرب. دقیق بفرمایید، مد و صوت المشتمل علی ترجیع المطرب. مد یعنی کشیدن، کشیدن صدایی که آدم این مداد کشش بده و مشتمل باشه بر ترجیع، یعنی همون موالات، رفت و برگشت داشته باشه، خب چهچهه داشته باشه. المطرب که این ترجیعش هم مطرب باشه، مطرب باشه طرب انگیز باشه، مطرب باشه طرب انگیز باشه. خب حالا مد و صوت، مدش که مشخصه کشیدن، ترجیعش هم که روشن شیخ دیگه معنا نمی کنم، یعنی برگردوندن، همون رفت و برگشت کردن که تعبیر موالات قبلا اومده بود، مشابه همون این دوتا. مطربش یه خورده کار داره که مطرب یعنی چی؟ مطرب از طرب گرفته شده. خب یعنی چی؟ یعنی ایجاد کننده طرب، حالت طرب در انسان ایجاد میکنه، که شیخ طرب رو معنا میکنن. طرب میفرمان که و طربو علامات سها، سها جوهری، طرب خفتون. معنای طرب رو دو تا تعریف برای طربشون مطرح میکنه، یکی از سهاه جوهریه، یکی از اساس البلاغه زمخشری. سهاه جوهری و اساس البلاغه زمخشری هر دوتاشون کتاب های خاصی هستن. سهاه جوهری از این جهت که شاید بشه گفت از اقدم کتب لغته، میدونید که جوهری اصالتا فارابیه، فارابی، فاراب یکی از شهرهای ترکمنستانه، ترکم بوده. خب بعد میره بغداد ظاهرانی مدت پیش ابو علی فارسی درس میخونه، بعد برای اینکه کتاب لغت بنویسه سالها میره تو بادیه، بین عربهای بادیه نشین زندگی میکنه. خب 10-20 سال اگه اشتباه نکنم، سالیان زیادی میره تو بادیه بین عربهای بادیه نشین زندگی میکنه و سخاهش رو اونجا مینویسه. ما که ترکم بوده، خودش ترکمن بوده، ترکمنستان فاراب، از شهر ترکمنستان. اون فارابی فیلسوف هم اصالتا اونجایی بوده دیگه، اینا از آن جز ایران بودنش. حالا به هر حال این از این جهت کتابش یه مقداری کتاب بالاخره مهمیه که عرض کنم همون قرون اولی هم بوده، قرون قرن سال 300 خورده ای هست وفاتش اگر اشتباه نکنم، که داستان وفاتش هم شنیدید یا نه، که چیز دانشمندی بوده، خب رو پرواز هم، رو از داستان پرواز هم کار میکرده جوهری، داشته ابزاری برای پرواز انسان درست میکرده که توی یکی از آزمایشهاش خلاصه از بام مسجد جامع نیشابور میخواسته پرواز بکنه، موفقیت آمیز نبوده، اون سقوط میکنه و از دنیا میره. آره اینطوره دیگه. حالا بعضی ها گفتن که عقلش از دست داد و آخر عمرش دیوانه شده، رفته از بالای مسجد جامع پرده پایین، ولی ظاهرا اینطور نیست، داشته بود قضیه پرواز کار میکرده یه خلاصه. آره. حالا به هر حال دانشمندی بوده، به هر حال آدم ارزشمندی بوده، حالا نمیدونم صحیح المذهب بوده یا فاسد المذهب بوده، من خیلی این قسمت چه نمیدونم، ولی خب تو کار خودش خیلی باسواد بوده، خیلی زحمت کشته بوده. خب به هر حال شاگرد درس کردم ابو علی فارسی بوده،
ابو علی فارسی آدم عجیبی بوده، همه شاگرداش از اون طرف ابن جمی اومده، یک فارسی رو تو خصائص آورده، هنوز هیچ زبان شناس تو دنیا اون اشاره نکرده.
بله بله انصافا
کتاب عجیبی داره
خصائص ابن جمی. بله ابو علی خودش هم خیلی آدم عجیبی بوده،
من یه سوال دارم، شیعه بوده؟
بله گفتم، اینو گفتن که شیعه هم بوده، شاگرد سیبقی بوده دیگه، خیلی مرد عجیب، اصالتا هم فسایی بوده، فسوی گفتن در موردش، فسای فارس. اگر با فسا آشنا باشید، سیبری بیزاوی، اهل بیزای فارس بوده. بیزا از شهر استان فارس. آقای اولی فارسی فسوی بوده، اهل فسا بوده. عرض کنم خدمتتون، بهرا جوهری هم فارابی بوده. خب این کتابش اهمیت داره به خاطر این اساس البلاغه زمخشری. هم نمیدونم دیدید این کتاب رو یا نه. آره، این حتما یه سر بزنید. اساس البلاغه زمخشری انصافا کتاب شاهکاریه، نمونه نداره. ارزش داره آدم اینو مباحثش کنه، کسایی تو ادبیات خیلی علاقمند باشه. خیلی کتاب ارزشمندیه که این برداشته هر لفظی رو، معنای حقیقیش رو گفته، استعمالات مجازیش، کناییش، استعاریش که در زمان استفاده میشه اینا رو ذیلش گفته. گفتی معناش اینه، من المجازه فلان، من الاستعارته فلان، من الاستعارت المکنیته فلان، من نمیدونم کنایته فلان، استعمالات مختلف رو گفته. خیلی کتاب ارزشمنده، کما اینکه کشتابش هم خیلی کتاب ارزشمندی. انصافا زمخشری
مدرسه
امیخان
تو
اعتراض و قدران
انجام
داده،
اونا خیلی کار ارزشمندی هم دیدید کتابشون.
آره دیده هست،
اشتغال کرده بعضی جاها مثلا به درده ما
نمیخوره. حالا به هر حال، به هر حال خود این یه آدم مولای این کار انجام داده، خود همین ولو اجتهادم کرده راه رو برای فکر ما باز میکنه. یعنی استفاده کردن ازش خیلی ارزشمنده. یعنی مثل کاری که مصطفی کرد. خب مصطفی هم خیلی جا اجتهاد کرده، ولی انصافا ولو حالا اجتهادم کرده، خود همین تجمیعی که ایشون کرده و خط فکری که میده به آدم خیلی ارزشمنده. خب خیلی ارزشمنده توی بحث لغت. حالا به هر حال کتاب زمخشری الاساس، اساس البلاغه است اسمش. بعضی میگن اساس اللغه، ولی اساس البلاغه است. خیلی کتاب ارزشمندی. و عن الاساس لزمخشری، خب طرب رو در سه ها جوهری اینطور معنا میکنه که خفتون تعتر الانسان، حالت سبکی که عارض بر انسان میشه. خب حالت سبکی که عارض بر انسان میشه، لشدت حزن او سرور. ببینید این خفت، خفت روحی است. دقت کنید، بعض وقتا روح انسان مشغول یه چیزایی هست، خب مشغول یه چیزایی هست، به خاطر همین یه ثقلی داره. خب ولی در اثر شدت حزن یا سرور کلا اون چیزای دیگر رو چیکار میکنه؟ رها میکنه، ازش رها میشه، سبک میشه روح انسان. خب در اثر شدت حزن یا شدت سرور، حالا هر دوش هم هست، هم شدت حزنش رو گفتن هم شدت سرورش رو گفتن، که روح انسان رو مبتلای به خفت میکنه، آرام میشه، راحت میشه، بارهاش ازش کنده میشه. لیز اعنوم اسرام و لغلال الاتی کانت علیه و چیز شبیه اون دیگه. حالا بالاخره خفتون تعتر الانسان لشدت حزن او سرور. و عن الاساس لزمخشری، خفتون لسرور او هم. دیگه شدتش رو ایشون نداره آقای زمخشری. گفتن حالت سبکی که به انسان دست میده به سبب سرور یا به سبب حزن، هم معنی هم حزن دیگه، هم مغم و حزن، اینا تو یک مایه هستن. این معنی طربه. و هازل قید، که حرف شیخ انصاری اینه که ما که گفتیم که اقوا اینه که غنا مفهومن با صوت لحوی و باطل مساوی هست، خب اون چیزی که غنا رو مساوی با لغو میکنه همین قید طربه، همین قید طربه. و هذا القید هو المدخل للصوت في افراد اللغو، همینه که صوت رو داخل در افراد لغو میکنه. و ما ادعا کردیم که غنا با صوت لحوی مساوی است، همش به خاطر همین یه دونه قیده. لذا اون ترجیعش و مدش و اینا هیچ مهم نیست، اصل کار اینه، اینه که غنا رو تبدیل میکنه به صوت لحوی. و شاهد بر این که این غنا رو تبدیل به صوت لحوی میکنه و این هست که مصداق لحوه، اینی که مصداقیت غنا لحو درست میکنه، شاهدش چیه؟ شاهدش میگن که اون شعری هست که حالا یادم نیست شاعرش که، شاید هم نوشته باشم تو کتابای ادبیاتم بود، بله مال عجاجه، که خب کتابای لغت هم این رو آوردن، که میگه اطربن و انت قن نصریون، اطربن و انت قنصریون. قنصری یعنی شیخ کبیر، پیرمرد سال خورده. خب کبیر یعنی بزرگ نیست، یعنی پرسن و سال. خب سن بالا منشینه. اتربن یعنی اتترب و تربن مفعول مطلق است برای فعل محذوف. اتربن و انتق نصریون، آیا تترب و تربن مبتلا به ترب میشی، مشغول ترب میشی در حالی که تو پیرمرد هستی؟ خب که این ببینید این شعر لسانش لسان مذمته، لسان مذمته که شاعر داره یه پیرمردی رو مذمت میکنه به خاطر اینکه چی؟ رفته توبیخ، استفهام توبیخی، استفهام برای استفهام توبیخی مثال میزنن این رو دیگه، استفهام توبیخی، شاعر داره پیرمردی رو توبیخ میکنه به خاطر ترب. خب به خاطر ترب مرحوم شیخ میفرمایند که عرض کنم خدمتتون که این توبیخ در صورتی معنا پیدا میکنه که چی باشه؟ که این پیرمرد مبتلای به لهو شده باشه، صرف اینکه شدت حزن یا شدت سرور باشه، صرف این از کنم مستوجب توبیخ نمیکنه انسان رو. پیرمردم زیاد شاد میشن زیاد غمگین میشن، خب پیرمردم شاد میشن غمگین میشن، صرف شاد شدن غمگین شدن انسان رو مستحق و مستوجب توبیخ نمیکنه. اینکه شاعر اومده این پیرمرد رو توبیخش کرده، استفهام انکار توبیخی آورده، به خاطر اینه یه چیزی بالاتر از سرور و حزن بوده که اون چی هست؟ اون حالت خفت و طرب و لح بوده. بله، و هو الذی، شاهد میارن بر این که همین قید طرب هست که صوت رو داخل لح میکنه، و هو الذی اراده و شاعر به قولی اطربن که استفهام انکار توبیخیه، اطربن و انتق نصریون، خجالت نمی کشی توی پیرمرد مشغول طرب شدی، ای شیخون کبیرون و الا هو الذی اراده و شاعر، و الا اگه شاعر این رو اراده نکرده اون فمجرد سرور اول حوز لایه بودن شیخ کبیر، صرف شاد شدن و محزون شدن که بعید نیست از شیخ کبیر. اونی که بعیده و مستوجب توبیخ میشه سرور و حزنی که خلاصه همراهش اون خفت نفس و طرب و لهوم باشه. و بل جمله فمجرد مد صوت، صرف کشیدن صدا، لام ترجیع المطرب او ولو مد ترجیح، صرفی که آدم صداشو بکشه بدون اینکه ترجیح مطربی در صداش باشه، یا اینکه حتی ترجیح هم باشه لکن ترجیحش مطرب نباشه، این لا یوجب کونه لهوان. بذار جمله آخرم بخونم. و من اکتفا به ذکر ترجیح، بعضی از کتب فقه مثل مرحوم علامه در قواعد فرمودن که چی؟ در تعریف غنا فرمودن که مد و صوت المشتمل علی ترجیح، دیگه مطربش نگفتن. مرحوم شیخ میفرمایند که بعضی هم مثل مرحوم علامه که قید مطربش رو نگفتن، اینا منظورشون مطرب بوده، منظورشون هر مرجعی نبوده، بلکه ترجیع مطرب منظورشون بوده، هر جور ترجیعی نبوده. و من اکتفا به ذکر ترجیع کل قواعد اراده به المقتفیه لل اطراب، که این جمله بعدی هم ادامه همینه. قال فی جامع المقاصد فی شرح، در جامع المقاصد که شرح قواعد علامه است، خب علامه گفته بود که صوت المشتمل علی ترجیع، مرحوم کرکی ذیلش میفرمان که لیس مجرد مد صوت محرمن و این مالت الیه النفوس، حتی اگر نفوس هم به اون صوت تمایل پیدا بکنن، مالم ینتهی الی حد یکون و مطربن به ترجیع المقتضی للاطراب. ما که میگیم منظور مرحوم علامه ترجیع مقتضی للاطراب بوده، خب معید هم داریم، یار هم داریم، مرحوم جامع المقاصد، مرحوم کرکی در جامع المقاصد هم همین حرف ما رو، همین ادعای ما رو از کلام علامه فهمیده، میگه مجرد مد و صوت حتی اگر نفوس هم بهش تمایل پیدا بکنن این غنا نیست، مال و حرام نیست، حرام نیست مادامی که منتهی نشود به حدی که یکونو مطربن به سبب اون ترجیح که مقتضی اطرابه. انتا فرمایش جامع المقاصد. آقای نجفی، خب ثم در مورد مطرب خوب دقت کنید رفقا. بله، مثلا
این
آهنگای
غمگین که باز حزن چیزا میشه بیم مطرب و
میتونه مطرب باشه، اونم چه غمگین باشه. یه زمان تو اتوبوس نشسته بودیم یه نوال ترانه بود، موئین داشت میخوند، موئین غمناک میکنه دیگه. آره همشهری شما هم هستید کرمانشاهی. عرض کنم خدمتتون که داشت غمناک میخوند و رفته بخوند چی خاموش کنین و ترانه گذاشتی
هم
نه گفت که خواهش آقا این چیشه داره غمگین میخونه، آدم دلش غمگین میشه، حزن میگیره ازش اصلا. گفتم فرق نمی کنه. خب حالا بحث بعدی رو خدمتتون عرض بکنم. بحث بعدی در مورد آقا یه بحث ما تو بحث مشتق به اون یاد دادن که مشتق گاهی اوقات نحوه تلبسش تلبس فعلیه، گاهی اوقات تلبسش تلبس شأنیه. خب این خوب عنایت بکنید. خب اینم از کجا بفهمیم که تلبس فعلیه تلبس شأنیه؟ به عرف باید مراجعه کنیم. خب در جاهای مختلف متفاوته. عرف موقعی که یه لفظی رو بهش میدیم تفسیر بکنه، خوب دقت کنید این رو، عرف موقعی که لفظی رو بهش میدیم تفسیر بکنه، همون عرفی که مفسر است از همون هم باید بپرسیم که چی تلبس در این مشتق تلبس فعلیه تلبس شأنیه. مثلا از عرف معنای مجتهد رو میپرسیم، مجتهد رو چی معنا میکنه؟ میگه کسی که توانایی استنباط احکام شرعیه رو داشته باشه. میگه آقا بالفعل یا بالقوه؟ میگه آقا بالقوه، لازم نیست بالفعل همین الان مشغول استنباط باشه، اگه قوه رو داشته باشه، شأنیت رو داشته باشه، همین کافیه برای صدق اسم و برای تسمیه این شخص و مجتهد. خب برخلاف چی؟ برخلاف مثلا شارب، کسی که داره آب مینوشه، شارب به کسی میگن که بالفعل مشغول نوشیدنه، آکل به کسی میگن که الان مشغول خوردنه. خب عرضم به محضرتون که الان در مورد این المطربی که در تعریف غنا گفته شد، ترجیع مطرب، خب که تو مفهوم عرفیش هم بود دیگه، ما در حقیقت فقها هم که این تفسیر رو کردن برای معنای غنا، تفسیر معنای عرفی غنا بود. خب به عرف که مراجعه کنیم، از عرف سوال میکنیم که این مطربی که اینجا گفته میشه منظور چه مطربیه؟ مطرب بالفعله؟ یعنی همین الان به محض اینکه صدا بیرون میاد پشت سرش طرب هم ایجاد بشه؟ خب پشت سرش طرب هم در اون سامع یا در متکلم ایجاد بشه؟ یا مطرب مطرب شأنیه؟ مطرب شأنی یعنی چی؟ یعنی شأنیت این داشته باشه که طرب ایجاد کنه، ولو بالفعل مانعی وجود داشته باشه که به خاطر اون مانع طرب ایجاد نشه. مثلا بنده خدا مصیبت دیده است، داغی بهش رسیده، مصیبتی دیده، خب یعنی الان هزاری هم بدترین ترانه ها هم خلاصه، داغترین ترانه ها هم خلاصه، خوش‌صداترین خانم ها هم براش بخونه اصلا کلکش نمیگذره، هیچ چیز نمیشه، اینقدر غم رو دلش ریخته که اصلا تکون نمیخوره با اینا، هیچ طربی براش ایجاد نمیشه. خب میگن آقا این المطرب اطرابش اطراب شأنیه. خب ما به ارتکاز عرفی خودمون، به ذهن عرفی خودمون در مورد معنای غنا که مراجعه میکنیم، من نکتهش اینه دیگه، اطرابش اطراب شأنیه، اطراب فعلی نیست. لذا اگر یه صوتی شأنیت این داشته باشه که طرب ایجاد کنه، خب این چی هست؟ این مصداق غنای لحنی میشه. اگر ولو بالفعل به خاطر وجود مانع طربی ایجاد نشه، همین مقدار کفایت میکنه. کنده شیخ لحو هم دارن با همین توضیح تفسیر میکنن دیگه، لحو هم در حقیقت لحو فعلی، نه مذار مون لحو شأنی، نه لحو فعلی، همین مقدار که شأنیت الها داشته باشه همین مقدار کافی است برای چی؟ برای صدق لحو. البته حالا بحث لحو رو ایشالله میرسیم در ادامه، همون حرفی که قبلا داشتیم تو بحث چی بود؟ یکی از عناوین بود گفتم قهری قصدی چی بود؟ بحث قهری قصدی چی بود گفتم قبلا؟ خدا دو بار سه بار داشتیم تا الان. خب نه توی بحث اعانه بود، قهری قصدی تو اعانه داشتیم، یه جا دیگه هم داشتیم توی بحث سب بود. آره اونجا، حالا اینجا باز دوباره بعدا میرسیم انشاءالله که لحو رو شیخ میگن قهری قصدیه. خب یه جایی از عرف میگه لحوه، ولی من قصد تلحی خب نداشته باشم. یه جایی هم هست چی؟ اگر من قصد تلحی بکنم قطعا لحوه. خب ولی اگر قصد تلحی نداشته باشم، اینجا دست عرفه که عرف این را یا لحو میبینی یا لحو نمیبینی، این بعدا میاد. خب یه تکمیله هست بعدا میاد انشاءالله. پس این تا اینجا رو ببینید بفقا، من جمله رو بخونم بعد بریم استراحت دیگه، حالا وقتم زیاد گذشت. میفرمون که ثم ان المراد بالمطربه ما کان مطربن فی الجمله، منظور از مطرب که توی این تعاریف اومده، ما کان مطربن فی الجمله به نسبت الی المغنی اول مستمع. خب اونی که فل جمله اضطراب ایجاد بکنه، حالا یا نسبت به مغنی یا نسبت به مستمع، در یکیشون اضطراب ایجاد بکنه کافیه. او ماکانه، من به نظر من او اضطرابیه است. خب به نظر من او اضطرابیه است که شیخ اول دارن میگن مطرب فل جمله باشه، بالاخره یه ترممای ایجاد بکنه، چه در مغنی چه در مستمع، با او اضطراب بکنن که او ماکانه من شأنه الاضطراب و مقتضی ان له، چیزی که خب از شأنش اضطراب باشه، شأنش این باشه که اضطراب ایجاد بکنه، طرب ایجاد بکنه و مقتضی اضطراب باشه. لولم یم نه انه مانع اون، خب اگه مانعی ازش منع نکنه، حالا مانعی که میتونه منع بکنه از اضطراب چیه؟ میگن من جهت قبح صوته او غیرهی، صوت اون خواننده، ببینید اون مقاماتی که داره میخونه مقاماتی است که واقعا مطربه، لکن صداش خلاصه سرما خورده، صداش کر شده، صداش نکره است به قول ایشون، خب نمیتونه فعلا بالفعل ایجاد کنه، ولی اون مقامی که داره میخونه مقامات، بالاخره یه مقامات صوتی داریم دیگه، اینایی که گفته مقاماتی که میگن قرآن، قرآن میگن، ترانه خونان میگن، خیلی هم بحث داره، بحث موسیقی شناسی که متاسفانه ما خیلی تخصص نداریم. این مقام مقامی است که لحن ایجاد میکنه، طرب ایجاد میکنه، منتها الان صدای طرب چی گرفته، صداش زشته، به خاطر این در مخاطبش لحن ایجاد نمیکنه، یا مخاطب مشکلی داره که از شنیدن این صدا درش طرب ایجاد نمیشه. اما لوعت بر الاضطراب فعلا، خب شیخ میفرمان که ما تا الان در استظهارمون این بود که این مطربی که در تعریف غنا گفته، همش استظهار عرفی از ساعت جوابستون باشه، استظهارمون این بود که مطربی که در تعریف غنا گفته شده اضطراب شأنیه، خب ولی اگر بخوام بگیم اضطرابش اضطراب فعلی است و اضطراب فعلی نسبت به هر کسی مخصوصا، خب مخصوصا هم بخوام بگیم طربش معنی شدت و سرور و حزنه، خب چون دو تا تعریف بود، تعریف جوهری که میگفت خفتون تعتری لشدته، تعریف زمخشری که میگفت لسرورن او همن، خب اگه این رو بخوایم بگیم اینجوری بخوایم تعریف کنیم، بسیاری از چیزایی که عرف اون رو غنا میدونه باید بگیم از تعریف غنا خارج، در حالی که عرف قطعا اینا رو از مصادیق غنا میدونه. بله مثل چی که مثل چی مصادیق خارجی اش دیگه، میخواید بخونم یه صدایی بگم که عرف غنا میدونه. بسیاری از صوتهایی که عرف این رو غنا میدونه با این توضیح چی از تعریف غنا اینجوری از تعریف غنا خارج میشه، باید بگیم دیگه غنا نیست، در حالی که یقینا ما میدونیم عرف اینا رو غنا میدونه، از مصادیق مسلم غنا اندر عرفه.
از قرآن جوان و معاصر تو کشفه یه مدتی استفاده میکرد و دیگه ما خبردار بودیم و دیگه از صاحب بهشون گفتن و بهشون استفاده نکرد، اون هم مشکل دارش داره.
بله بله فرقی نمیکنه، محتوا مهم نیست، حالا بحثش میرسیم ایشالا بعدا، چند تا سه تا شبه شیخ میگن مطرح شده، بعضی گفتن که محتوا اگر محتوای خوبی مثل مرسی و قرآن و اینا باشه غنا اشکال نداره، شیخ اینا به شدت محکوم میکنه. بله آقا یه تعبیر داشتن حضرت آقا توی جلسه قرا فهمیدن که از آره کابارهی استفاده نکنید، آره همون یک بار هم یادم هست، من هر سال گوش میدم اون یک سال این رو فهمیدن که از این لحنهای کابارهی استفاده نکنید که
کرد.
آره این پاپ رو فهمیدن، اون کلمه کابارهی رو دیگه اینجا نگفتن. حالا به هر حال اما لبعتو بر الاضطراب فعلا خصوصا به نسبه الى کل احدن، بگیم اضطراب فعلی اخصوه در تعریف غنا، اونم نسبت به هر کسی و خصوصا به معنی خفل شدت سرور و الحزن، خب اینجوری بخوایم بگیم فیشکلو به خلو و اکثر ماهو و غنا اون عرفن انهو، بسیاری از این مواردی که اکثر مواردی که عرف این رو غنا میدونه، خب غنای عرفی هم از در شریعت حرامه دیگه، اکثر مواردی که غنای عرفی هست، خب این خب و این تعریف هم اصلا خاصه غنای عرفی رو تعریف کنه، اینم دقت بفرمایید، تعریف خاصه غنای عرفی رو تعریف کنه، اکثر اون چیزی که غنای عرفی است از تعریف خارج میشه و باید بگیم غنا نیست، در حالی که خب ما باید تعریف رو یه جور تعریف کنیم که جامعه افرادش باشه، برای اینکه تعریف جامعه افرادش باشه و همه مصادیق غنای عرفی که عرف اون رو غنا میشناسه داخل در تعریف بشه، باید این اضطراب رو اضطراب شأنی معنا کنیم، اضطراب فعلی نباید معنا بکنیم. از اینجا به بعد بله یه نکته ناظر به همین اطراب شعنی و اطراب فعلی منو شیخ مطمئن بود. چند صفحه شد بچه واسه امروزمون؟ چهار صفحه؟ سه صفحه اونیم بخونیم بگم یا نخونیم؟ اقعا من یه مطلب دیگه بیشتر براتون نمیخوام بگم. خب از کنم تا فیهه صفحه 294 بیشتر نمیخوام براتون بگم امروز. چیزی نداره، خیلی ساده صفحه، چیزی نداره. از فیه به بعد یه نقدیه که بحث خیلی بحث فقه لغویه، خیلی هم معطلون میکنه. از چیزی هم هم ساده از خیلی پیشیده نیست. میخواد ادامه بدم چند دقیقه دیگه هم یا خسته شدید؟ اگر سر حال هستید ادامه بدم، اگر خسته شدید بریم تنفسی بکنید بعد برگردیم. بریم. خیلی خوب عرض کنم خدمتون. ببینید ما اعتراب رو چیکار کردیم رفقا؟ گفتیم اعترابی که در معنای غنا اخذ شده اعتراب شعنیه نه اعتراب فعلی. نکتش هم گفتیم، نکتش هم استزار عرفی ما بود که این تعریف اومده غنای عرفی رو معنا بکنه. خب غنای عرفی هم ما افراد غنای عرفی رو میشناسیم، با وجدان عرفی خودمون افراد غنای عرفی رو میشناسیم. اگر در تعریف بخوایم اعتراب فعلی اخذ بکنیم، بسیاری از افراد غنای عرفی که ما میشناسیم داخل در تعریف نمیشه. برای اینکه تعریف اون جامع افراد بشه باید غنا رو معنی غنای اطراب رو، اطراب باید معنی اطراب شعنی بگیر. خب عرض کنم خدمتتون که از اینجا به بعد خب مرحوم شیخ دو تا از بزرگان که به این نکته‌ای که ما گفتیم توجه نکردند، خب دو تا از بزرگان رو اسم میاره که به این نکته‌ای که ما گفتیم توجه نکردند و مجبور شدن یه مدار خودشون به دردسر بندازن. خب نکته‌ای که ما گفتیم چی بود؟ اینی که اعتراب معنی اعتراب شعنیه نه اعتراب فعلی. اون دو تا بزرگ کی هستن؟ یکی مرحوم شهید ثانیه، یکی مرحوم صاحب مفتاح الکرامه است. شهید ثانی چه کار کردن؟ صاحب مفتاح الکرامه چه کار کرده؟ شهید ثانی هم اگر مثل ما میامد میگفت اعتراب شعنیست، مشکلش حل میشد. ولی ایشون اعتراب رو اومده اعتراب فعلی گرفته. حتی اینم دقت بکنید یه اصالت الفعلیه ما داریم، دقت بکنید یه اصالت الفعلیه داریم که عناوینی که در لسان عدل نمیاد، عناوینی که عرض کنم خدمتتون که حتی در موارد تلبس مشتق اگه شک بکنید یه تلبس فعلی یا تلبس شعنیه، چون غالبا تلبس ها فعلی هست، خب یه اصالت الفعلیهی که انه وجود داره. خب عناوینی که در لسان عدل میاد حمله بر فعلیتش میکنن، مشتقاتی که میاد حمله بر فعلیتش میکنن. شهید ثانی هم که انه هم چیکاری انجام داده و این اعترابی که در تعریف غنا بوده حمله بر اطلاب فعلی کرده. بعد از این که حمله بر اطلاب فعلی کرد، این مشکلی که ما گفتیم براش پیش اومد، مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که دید یه تعداد از افراد مسلم غنا از تعریف خارجن. خب برای اینکه این نقیصه رو جبران بکنه دو تا راه داشت. یه راهش این بود که بیاد مثل ما بگه چی؟ بگه اعتراب اعتراب شعنی. ولی شاید این راه رو انتخاب نکرد، این راه رو انتخاب نکرد. اومد گفت چی؟ ادامه تعریفش شرح لوممی تعریف رو داره یادتون باشه، گفت او ما یسم ما غناء عرفن. فرمود غناء از صوت مد و صوت المشتمل علی ترجیع المطرب. خب یه دفعه دید که آقا بعضی از افراد خارج مونه، چون اعتراب و اعتراب فعلی معنی کرد، دید اعتراب از افراد خارج میمونه، برای که اون افرادی که خارج مونده رو داخل کنه تحت تعریف، گفت او ما یسم ما غناء عرفن. خب فرمود یا چیزی که ولو می تعریف برای سر نکنه لکن در نزد عرف غناء نامیده بشه. خب این کاری که مرحوم شهید ثانی انجام داد. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه اومد کار دیگه کرد. ایشون اومد اعتراب معنی اعتراب فعلی گرفت، دید که خب نمیشه که اگه اعتراب فعلی بگیریم بسیاری از این صوتایی که قطعا غناء عرفی هست اعتراب فعلی نداره، چون طرف خلاصه صداش زشته، اون سامع مصیبت دیده است، طرب درش ایجاد نمیشه. خب دید که طرب فعلی ایجاد نمیشه، اومد چیکار کرد؟ اومد گفت که آقا معنای مطرب در تعریف معنای مطربی که در تعریف بزرگان اومده، در تعریف مشهور اومده که گفتن از ترجیع المطرب، معنای مطرب از ماده طرب به معنای خفت لشدت سرور او حزن نیست، خب بلکه چی؟ بلکه معنای مطرب به معنی چی است؟ از تطریب به معنی مد و صوت و تحسین او گرفته شده. خب بنابراین ترجیع مطرب یعنی ترجیعی که خلاصه حالا مطربش اونجا معنی مد و صوت و تحسین و صوت اینجور بگن، معنی مد و صوت و تحسین و صوت، کار نداریم که بالفعل در طرف مقابل طرب و سرور ایجاد بکنه یا طرب سرور ایجاد نکنه. همین مقدار که تحسین و صوت و مد و صوت اتفاق افتاده همین مقدار کافی است برای صدق غنا. ایشون اومد اینجور گفت که شیخ انصاری یه حمله حیدری، حمله مرتضوی به این کنه که آن این حرفا چیه شما میزنید، که اونو برش جلسه آینده مون بذارید من تا اینجا عبارت تطبیق بکنم. ببینید بفرمایید که و کأن اینجا را اگه خواستید عنوان بزنید، خب من نوشتم ما وقع فیه بعض الاعلام لعدم الالتفات الى کفایت الاطراب شعنی، بعضی از اعلام التفات پیدا نکردن که اطراب شعنی در تعریف غنا کافی است، به این کفایت اطراب شعنی التفات پیدا نکردن، به خاطر همین مبتلا به اشکال شدن و دست به اقداماتی زدن که اگه به این التفات پیدا میکردن لازم نبود اقدامات انجام بدن. خب و کأن هازا این همین نکته که گفتیم که اطراب شعنی کفایت میکنه و خلاصه بعضی غفلت کردن، که ان هازا هو الذی دعا الشهید الثانی الی ان زاد، همین نکته که گفتیم که پیوشکلو، آره دیگه این لبه اتوبر الاطراب فعلا، خب هازا یعنی اعتبار الاطراب فعلا، که ان این اعتبار اطراب فعلا که دو خط بالاترش گفتن همین است که دعا از شهید ثانیه الا انزاد فر روزته والمسالک بعد تعریف المشهور قوله، اینو اضافه کرده ایشون، قوله او ما یسم ما فی الارفه غناعن. بعد از ایشون هم بعضی از بزرگان دیگه خب مبتلا به اشکال شدن و برای رفع اشکال چکار کردن؟ از همین کلمه استفاده، همین کلمه رو اضافه کردن و تبع او فی مجمع الفائده که مرحوم محقق اردبیلیه که خب نسل بعدی شهید ثانی میشه و غیر مجموع الفائده دیگران هم تبعیت کردن و این مایو سماف الارف غناهن رو اضافه کردن. این یک، این کعنه بود. یه لعله هم داریم، کعنه هازا لعله هازا، خب کعنه برای تردیده، لعله هم برای چی هست؟ برای شک و تردیده دیگه. و لعله هازا از هر دوش شک و کعنه و لعله میگن، جازمانه نمیگن دا. و لعل هازا ایزن دعا صاحب المفتاح مفتاح الکرامه، همین نکته، دعا یعنی دعوت کرده، انگیزه سازی کرده برای صاحب مفتاح الکرامه، الا انزعم ان الاطراب فی تعریف الغنا، اطرابی که در تعریف غنا آمده غیر الطرب المفسر فی استحاه به خفت لشدت سرور او حزن، این غیر از اون طربی است که در سه ها تعریف شده به خفت خلاصه لشدت سرور او حزنه، خب این اطراب غیر از اون طربه، از اون طرب مشتق نشده، اینا از یه ماده نیستن. و این توهمه صاحب و مجمع البحرین و غیره من اصحابنا، گرچه که مرحوم تریحی و غیر ایشون همچی توهمی کردن که اطراب از چی؟ از طرب مشتق شده و از به همون معنا است، معنای طربه، لکن نه این نیست بلکه معنای اطراب با طرب فرق داره. حالا معنیش چی هست میگن و تشهد علی ذالکه، استشهاد کرده برای این مطلب خودش که اطراب با طرب با هم دیگه فرق دارن، به ما فی الصحاح من ان التطریب فی الصوت مده و تحسینه، در صحاح جوهری خودم بله صحاح جوهری اومده تطریب رو اینجور معنا کرده، از تطریب صوت مده و تحسینه، کشیدن صدا و نیکو کردن صدا، و ما عن المصباح من ان طرب فی صوتهی مده و رجعه، خب که تطریب رو در صحاح جوهری
معذرم مصباح فیومی مد و صوت و ترجیع و صوت معنا کرده و فی القاموس الغناء و کسا هم وزن کسائه بر وزن فعاله من از صوت ما طرب بهی و ان تطریب الاطراب که تطرب و تغنی خب که اونجا اینجوری معنا کرده غنا رو گفته الغنا من از صوت ما طرب بهی تطریب هم گفته شبیه اطرابه اطراب که قبلا براتون معنا اطراب و تطریب هم که قبلا معنا کردیم دیگه که تطرب و تغنی قال رحمه الله قال رحمه الله مرحوم سید صاحب مفتال کرام آسد جواد عاملی نتیجه گیری میکنه که آقا فتحصل من ذالکه با این مقدماتی که من خدمتتون عرض کردم تحصل که ان المراد به تطریب و الاطراب غیر الطرب به معنی الخف و شدت حزن او سرور کما توهم او صاحب مجمع البحرین و غیره من اصحابنا فکأنه قال فی القاموس کأن فیروز آبادی در قاموس که میگه الغنا کسا ما طرب بهی که انهو خالف القاموس الغناء من الصوت ما مده و حسن و رجعه خب فانطبق علی المشهور بنابراین حرف تفسیر فیروز آبادی منطبق بر همون تفسیر معروف فقها هست که گفتن مد و صوت المشتمل علی الترجیع المطرب دیگه مد و صوت المشتمل علی الترجیع المطرب مدش هست ترجیعش هم هست تازه تحسین هم اضافه داره از ترجیعو خب از ترجیعو حالا چجور میگید منطبق بر حرف مشهوره چون خب چون از ترجیعو تقارب و ضروب حرکات صوت و نفس ترجیع معنیش این است که انواع حرکات صوت و نفس انسان به همدیگه نزدیک بشه خب فکان لازمن للاطراب و تطریب که اینم چی هست؟ اینم لازمه اطراب و تطریبه لازمه اطراب و تطریب تازه اطراب و تطریب به همین معنایی که ما داریم میگیم و معنی مد و تحسین و ترجیح و اینها انتها یعنی که حالا اطراب و تطریب تعریف مشهور اومده بود مشهور گفته بودن که صوت المشتمل علی ترجیع المطرب خب که ایشون مطرب رو معنا کرد و مد حسن رجع ترجیع رو هم که در تعریف مشهور اومده خب بله اون رو هم میگه که عرض کنم خدمتتون که اینا به هم دیگه نزدیک هستن و منطبق بر هم هستن از ترجیع تقارب و ضروب حرکات صوت و نفس و کانالاز انتها کلام او رحمه الله که حالا این به تعامل بفرمایید ان شاء الله جلسه آینده نقد فرمایش مرحوم آسد جواد که آسد جواد خواسته بگه چی خواسته بگه که تطریب به معنی ایجاد طرب نیست بلکه معنی مد و تحسین و ترجیع همین مقدار اگر باشه کافی است برای حرمت ولو چی بلفل طربی ایجاد نکنه حالا این رو هم برای چیشون گفته شیخ میفهمون لعل به خاطر چی؟ به خاطر این که میدیده ما مصادیقی از غنا داریم که قطعا اندل اور اینا غنائه لکن طربی در موردش ایجاد نمیشه ولی در این حال عرف اینا رو از مصادیق مسلم غنا میدونه برای اینکه این افراد رو هم داخل بکنه اومده چکار کرده؟ به ذهنش زده که معنای اطراب موقعی که میره باب افعال معنیش معنی ثلاث مجردیش فرق میکنه که شیخ یه 4-5 تا نقد خیلی قشنگ یعنی بحث جلسه آینده و بحث فقه اللغه است در حقیقت کارگاه فقه اللغه که ببینیم این حرفی که شون ادعا کرده که اطراب از غیر از معنای طرب است آیا قابل قبول است یا قبول نیست که شیخ میگه قبول نیست 4-5 تا شاهد میاره 4-5 تا اشکال میگیره که ان شاء الله جلسه آینده الحمد لله رب العالمین. جان بفرمایید.
اون سوری برداشت کردن که منظور همون مدعو حسن و رجعه
هست. چی بی برداشت؟ گفته تر و بهی. خب تر و بهی رو هم دقت بفرمایید.
مثلا ثلاثی مزیرت با تفعیله و
این نه خب آخه ببینید مصباح گفته چی؟ سها گفته تربه باب تفعیل مده و حسنه خب سها گفته مد و حسن مصباح هم گفته مد و رجع بنابراین تطریب یعنی چی مد حسن رجع حالا قاموس هم که میاد میگه الغناء من الصوت ما طرب به یعنی ما مد و حسن و رجع به کمک اون دو کتاب لغتی آره با کمک اون دو کتاب لغوی دیگه آره یعنی اینا که انه حالا مثلا قاموس که داره میگه طرب و رجع نمیخواد بگه از معنای طربه نه یا فکر نکنید تربه یعنی ایجاد طرب کرد، نه، تربه با کمک سهاه و مصباح متوجه میشه که معنای تربه هم که تو قاموس اومده معنی چی هست؟ مد و تحسین و ترجیح. الحمدلله رب العالمین.